ساعت 16. پروانه وحیدمنش هستم همراهتان در این بخش خبری رادیو فردا. رهبر ایران اقدام علیه حزب الله لبنان را بی اهمیت دانست. حسن روحانی در واکنش به راه اندازی گشت اخلاقی نامحسوس گفت کرامت انسانی مقدم بر دین است. و ایران در فهرست آزادی رسانه ها در دنیا در رده 169 قرار گرفت. خوش آمدید به این بخش خبری. رهبر جمهوری اسلامی ایران اقدام برخی کشورهای اسلامی علیه حزب الله لبنان را بی اهمیت دانست و این گروه را افتخار دنیای اسلام توصیف کرد. آیت الله خامنه‌ای روز چهارشنبه همچنین از محکومیت حزب الله لبنان توسط دولتی که آن را فاسد، وابسته، توخالی و پوک نامید انتقاد کرد. به تازگی اتحادیه عرب شامل 22 کشور اسلامی و همچنین شورای همکاری خلیج فارس حزب الله لبنان را در فهرست سازمان‌های تروریستی خود قرار دادند. عربستان سعودی از حامیان اصلی این تصمیم بود. حزب الله لبنان در فهرست سازمان‌های تروریستی اتحادیه اروپا و آمریکا نیز قرار دارد. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در اولین واکنش به آغاز طرح گشت اخلاقی نامحسوس گفته است کرامت انسانی مقدم بر دین است. به گزارش خبرگزاری ایسنا آقای روحانی سه‌شنبه شب در پایان سفرش به سمنان گفته است وظیفه حکومت احترام به شخصیت و جایگاه و کرامت مردم است و کرامت همه باید حفظ شود. روز دوشنبه فرمانده پلیس تهران خبر داد که 7000 مأمور در قالب گشت امنیت اخلاقی نامحسوس پلاک خودروهایی را که اقدام به مواردی چون به گفته او کشف حجاب در خودرو کنند گزارش می‌دهند. سازمان گزارشگران بدون مرز گزارش سالیانش درباره آزادی رسانه‌ها در جهان را منتشر کرد و بر مبنای آن ایران با 4 پله صعود در مقایسه با سال گذشته به رتبه 169 از 180 کشور جهان رسیده است. به گفته گزارشگران بدون مرز وضعیت آزادی رسانه‌ها در ایران از یمن، کوبا، جیبوتی، سودان، چین، سوریه و کره شمالی بهتر است. با این همه این سازمان گفته است که روزنامه نگاران و روزنامه ها همچنان قربانی جنگ قدرت در ایران می شوند. گزارشگران بدون مرز در همین حال می گوید آزادی رسانه ها در سراسر جهان تحت فشار شدیدی از سوی دولت ها و سرمایه گذاران قرار دارد. در گزارش امسال فنلاند، هلند و نروژ سه کشور صدر فهرست هستند. و وزارت کشور افغانستان از رسیدن شمار کشته‌های حمله روز سه‌شنبه در کابل به 64 نفر خبر داد. این وزارتخانه زخمی‌های این حادثه را 347 نفر اعلام کرده و گفته است که بیشتر کشته شدگان غیر نظامی هستند. صبح روز سه‌شنبه به دنبال یک انفجار انتحاری، مهاجمان وارد ساختمان معروف امنیت ملی افغانستان در مرکز شهر کابل شدند و با نیروهای امنیتی درگیر شدند. از این حمله به عنوان مرگبارترین حمله در پایتخت افغانستان از سال 2011 تا کنون یاد شده است. طالبان مسئولیت این حمله را بر عهده گرفته است. شما شنونده اخبار و گزارش‌ها از رادیو فردا هستید. واکنش مخالفان برجام در ایران با دستاویز کردن سخنان ولی الله سیف رئیس کل بانک مرکزی در سفرش به آمریکا همچنان ادامه دارد. آقای سیف در واشنگتن گفته بود برجام تاکنون دستاوردی برای ایران نداشته است. مهداد قاسم‌فر گزارش می‌دهد.
سخنان ولی‌الله سیف رئیس کل بانک مرکزی ایران در جریان سفر 25 فروردینش به آمریکا مخالفان برجام را در موقعیتی قرار داده است که فشارهای رسانه‌ای علیه دولت حسن روحانی و توافق تهران و 5+1 بر سر فعالیت‌های اتمی ایران را تشدید کنند. آقای سیف که به منظور شرکت در اجلاس بهاری صندوق بین‌المللی پول به واشنگتن رفته بود در جریان یک سخنرانی گفت که برجام تاکنون هیچ دستاوردی برای ایران نداشته است. از مهرداد عمادی استاد اقتصاد در لندن میپرسم آیا واقعا برجام برای ایران دستاوردی نداشته است؟
من ارزیابی که میتونم بدن در راستای شاخص‌های اقتصادی ما اگر نگاه بکنید، از آشکارترین شاخص‌ها که آزاد شدن سپرده‌هایی که متعلق به ایران بود و اینا منجمد شده بود، تا افزایش فروش نفت، تا بازگشت شرکت‌های بیمه برای نفتکش‌های ما، تا پروژه‌های مانند بازسازی راهن ایران، ورود ایتالیایی ها، ورود چینی ها در این پروژه ها، قراردادهایی که ما با ایرباس، رنو، سیتروئن، فیات ایتالیا بستیم در حال توافق برای شروع کار هستیم، و قراردادهایی که زیمنس و همینطور من میتونم لیست رو ادامه بدم تا شرکت های نفتی اینای و توتال فرانسه، اینها تمام دستاوردهای برجام هست. سیستمی که بیش از 15 سال زیر تحریم بود، لااقل 8 سالش جدی ترین تحریم های یک کشور خارج از جنگ، و الان ما با این سرعت داریم برمیگردیم. و اینکه عالی ترین مقامات سیاسی اتحادیه اروپا با 6 کمیسیونر کلیدی میرن به ایران و میگن ما به عنوان شریک اول اقتصادی اتحادیه اروپا ایران رو نگاه میکنیم، اینها بدون برجام ممکن نبود.
با این حال جناح‌های مخالف دولت حسن روحانی در ایران از صدا و سیما تا روزنامه‌ها و خبرگزاری‌هایشان حرف خود را می‌زنند و بر مخالفت خود پای می‌فشارند. مرتضی کاظمیان تحلیلگر سیاسی در پاریس در این باره می‌گوید:
مخالفت‌ها و تبلیغاتی که میشه در رابطه با برجام و پیامدهای مثبت یا عوارض اون گمان می‌کنم نقطه عزیمت‌ها و انگیزه‌های متفاوتی هم در اون وجود داره، اما شاید مهم‌ترینش برگرده به این که به هر حال اقتدارگرایانی که مخالفن با برجام از تبعات سیاسی اون در داخل کشور در هراسن، به ویژه در وجهی که برمیگرده به تعمیق مناسبات تهران واشنگتن، و این چیزیست که خود آقای خامنه‌ای همون رو بارها ابراز کرده در قالب ابراز بی‌اعتمادیش نسبت به امریکا، و چون فاقد یک اقتدار دموکراتیک از کانون مرکزی قدرت در جمهوری اسلامی، بنابراین تلاش میکنه تا حد امکان از گسترش مناسبات ایران با غرب به ویژه امریکا جلوگیری کنه، و طبیعتاً در یک چنین بستر و فضایی جریان‌های مختلف اقتدار گرا تلاش میکنن که علیه توفیق برجام یا پیامدهای اقتصادی اجتماعی اون تا جایی که میتونن تبلیغ کنن و به نوعی بدنه اجتماعی روحانی رو هم مایوس کنن از همراهی با دولت.
اما در حالی که دولت آقای روحانی، کارشناسان اقتصاد و تحلیلگران سیاسی در ایران و خارج از ایران میگویند برجام منافع ایران را تامین کرده، چرا باید رئیس کل بانک مرکزی در واشنگتن چیزی غیر از این بگوید؟ مرداد عمادی:
من تصور میکنم آقای سیف اینجا نارضایتی خودشون به عنوان ارشدترین مقام بانکی ایران و مسئول بانک مرکزی ایران داره منعکس میکنه در انعکاس در پیامد و در عکس‌العمل به آخرین تصمیم امریکا که ایران هنوز نمیتونه از سیستم دلاری استفاده بکنه. با توجه به اینکه ما به توافق نمیشه گفت، ولی به فهم مشترکی در مورد اینکه یک کانال دلاری خارج از امریکا ایجاد کنیم که با نظر و با تایید خزانه‌داری امریکا این بتونه کارهای دلاری ایران انجام بده، متاسفانه آقای پول رایان از مجلس و آقای پول کورکر از سنا این رو فلج کردن. این ارزیابی رو آقای سیف و من با ایشون صحبت نکردم، ولی این رو من ترجمه‌ای که دارم اینه که به عنوان یک ارشدترین بانکدار ایرانی، مقام بانک ایرانی نارضایتی خودشونو میگه که ما از ارز جهانی که دلار هنوز هست نمیتونیم استفاده کنیم.
کم نیستند تحلیلگرانی که مخالفت با برجام را مستقیما به برچیده شدن امکانات گسترده دوران تحریم‌ها برای افراد و گروه‌های بانفوذ در ایران در جهت رسیدن به ثروت‌های افسانه‌ای مرتبط می‌دانند. نکته‌ای که مرتضی کاظمیان هم به آن اشاره می‌کند.
بخشی از مخالفت‌هایی هم که صورت می‌گیره با برجام یا تبلیغات علیه اون برمی‌گرده به منافعی که باندهای قدرت دارن از مناسبات اقتصادی با غرب در شرایط تحریم، اهم از پروژه‌های موشکی اونها یا پروژه‌هایی که در انرژی هسته‌ای داشتن و اینها همه متوقف شده، یا سوء استفاده‌ای که از تحریم‌ها می‌کردن برای قاچاق کالا به کشور، و طبیعتاً به خاطر برهم خوردن همه اینها حالا دارن اختلال ایجاد میکنن و مقابله میکنن با نتایج برجام یا علیه اون تبلیغات میکنن.
به نظر نمیرسد که مخالفت با برجام که دولت آقای روحانی به آن امید فراوانی جهت عبور از تنگناهای اقتصادی ایران بسته است، از سوی بخش عمده جناح تندرو در ایران به این زودی ها فروکش کند.
گزارش مهداد قاسمفر رو شنیدید درباره اجرایی شدن برجام. لازم به یادآوری است که شما میتونید از طریق تلگرام رادیو فردا به آدرس telegram.me/radiofarda اخبار و گزارش‌های رادیو فردا رو دنبال کنید. همچنین میتونید مطالب و تصاویرتون رو به آدرس @fardagram بفرستید. شما میتونید به صفحه فیسبوک رادیو هم سری بزنید و نظرات و پیشنهادات خودتون رو با ما در میون بگذارید. اما بحث بر سر یارانه ها و حذف اون هنوز ادامه داره. مجلس معتقد به حذف 24 میلیون یارانه بگیر است، در حالی که دولت معتقد است برنامه‌ریزی ها رو تنها برای حذف 6 میلیون نفر آغاز کرده است. در این باره بیشتر بشنوید در گزارش بنیامین صدر.
ادامه اختلاف‌های مجلس و دولت ایران بر سر شمار یارانه بگیران. مجلس ایران دیروز سه‌شنبه دولت را موظف کرد که یارانه 3 دهک پردرآمد جامعه، یعنی 24 میلیون نفر را حذف کند، در حالی که تصمیم گیران اقتصادی دولت حسن روحانی پیشتر از برنامه ریزی برای حذف 6 میلیون نفر از فهرست یارانه بگیران خبر داده بودند. مجلس دیروز هنگام بررسی لایحه بودجه سال 95 تصویب کرد که یارانه تجار و صاحبان مشاغل آزاد، کارکنان نهادهای حکومتی و نیروهای مسلح و مؤسسه‌های عمومی، همینطور بازنشستگان که حقوق سالانه آنها بالای 35 میلیون تومان است، قطع شود. البته بر اساس این مصوبه یارانه خانواده‌هایی که 5 فرزند داشته باشند با هر درآمدی قطع نخواهد شد. در واکنش به این مصوبه مجلس، محمد باقر نوبخت، معاون رئیس جمهوری و رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی ایران گفت که حذف یارانه 24 میلیون نفر به گفته او اجرایی و عادلانه نیست. اما کامران دادخواه، اقتصاددان مقیم آمریکا، با درست دانستن مصوبه مجلس میگوید که دولت از نارضایتی عمومی نگران است.
یک کار اشتباهی شروع شد، یعنی که به همه افراد یارانه پرداختن و حالا باید این یارانه ها قطع بشه. طبیعی است یارانه ها که قطع شد، این یک نوع نارضایتی ایجاد میکنه، از این نظره که دولت نمیخواد تعداد زیادی یه همچین حالتی رو داشته باشند، از اون طرف مجلس میخواد که یه همچین کاری انجام بشه. به نظر من در این مورد کار مجلس درسته. این همه یارانه بگیر کار درستی نیست و حذف این یارانه ها بایستی انجام بشه. اینی که 100% مردم یارانه میگرفتن کار درستی نبوده و اینی که حالا بخوایم یک قانون کم بکنیم مسئله رو حل نخواهد کرد.
در مصوبه دیروز مجلس همچنین دولت موظف به حذف یارانه مدیران و اعضای هیئت مدیره و بازرسان شرکت های دولتی و غیر دولتی و وابسته به نهادهای عمومی، پزشکان و ایرانیان مقیم خارج از کشور شده است. افرادی که بر اساس این مصوبه استحقاق دریافت یارانه را ندارند، اگر یارانه دریافت کنند، به جریمه نقدی به میزان 2 برابر مبلغ دریافتی محکوم می شوند. محمد باقر نوبخت، رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی ایران، روز گذشته گفت که دولت حسن روحانی سال گذشته یارانه 4,500,000 تن را حذف کرد، اما برخی خانواده ها به گفته او با ارائه اسنادی اعلام کردند که به آنها ظلم شده و به همین دلیل دوباره 1,500,000 نفر در فهرست یارانه بگیران قرار گرفتند. اما آیا با وجود نواقص ساختاری اقتصاد ایران و نظام مالیاتی موجود می توان به یک تصمیم و جمع‌بندی دقیق درباره یارانه ها رسید؟ کامران دادخواه:
در کشورهای دیگه این کارها بر اساس اظهارنامه مالیاتی تنظیم میشه، یعنی افراد میان میگن که چقدر درآمد داشتن، چقدر بایستی مالیات بپردازن اگر درآمدشون زیاد باشه، یا چقدر کمک بگیرن اگر درآمدشون کم باشه. سیستم مالیاتی ایران دیگه همچین امکانی رو نداره و بسیاری از افرادی که حتی درآمدهای بسیار سرشاری دارن مالیات نمیپردازن، افرادی که در قدرت هستن اصلا این کارا رو نمیکنن، ولی کسانی که مالیات پرداخت میکنن عمدتا کارمندان دولت یا کارمندان دستگاه‌ها و بنگاه‌های وابسته به دولت هستند. از این نظر مجلس یه راه میانبر انتخاب کرده. راه بلند مدتی نیست که کسی که میخواد یارانه بگیره نشون بده که نیازمند یارانه هستش.
پرداخت نقدی یارانه ها از دولت دوم محمود احمدی نژاد آغاز شد و با وجود انتقاد فراوان، پرداخت آن همچنان در دولت حسن روحانی هم ادامه دارد. بنیامین صدر، رادیو فردا.
با اینکه پیش بینی میشد در سال 94 تولید خودرو افزایش یابد، اما برخلاف پیش بینی ها و امیدها تولید خودرو در سال 94 کاهش یافته است. انجمن خودروسازان ایران در آخرین گزارش خود اعلام کرده است که تولید خودرو در سال 94 به میزان 13.7% کاهش یافته است. تا پایان اسفند ماه سال گذشته 977,000 دستگاه انواع خودروی سواری، وانت، کامیون، مینیبوس و اتوبوس در کشور به تولید رسیده که 892,000 از این تعداد رو خودروهای سواری تشکیل میدن. اگر مایلید درباره این موضوع بیشتر بدونید، پیشنهاد میکنم به وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com مراجعه کنید. با اعلام ساعت 16:15 دقیقه به پایان این بخش خبری رسیدیم. سپاسگزارم از همراهیتون با این بخش خبری و امیدوارم در بخش‌های بعدی همراه ما بمانید.